بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
قرآن چراغ معرفته، و اگر کسی به وسیله این چراغ بخواهد حقایق را درک کنه، انقدر حقایق بر او روشن میشه و انقدر نزدیک به حقایق میشه که گویا او رو لمس میکنه، مشهودش میشه، یعنی علمش به حقایق علم یقین میشه. و وقتی که انسان به این مرحله رسید، به یقین رسید، کل حرکتش قرآنی میشه، تمام ابعاد وجودش با قرآن مزیج میشه، قاطی میشه. برای اینکه قرآن چند صفت داره و اگر دقت بشه در آیات قرآن و به تعبیر خود قرآن تدبر در او و تأمل در او بشه، تمام این صفات که عرض میشه منعکس میشه بر انسان. قبل از آنی که این صفات رو بیان بکنیم، باید عرض کنیم این آیاتی که الان میخونیم، این آیات بعد از آیه که در او خدا فرموده انما یخشى الله من عباده العلماء، یعنی خدا عالمی رو قبول داره و عالمی عالمه که او به مرحله خشیت برسه، که از بعضی از آیات و روایات این چنین استفاده میشه که خشیت یک درجه عالیه خوفه، یا بهتر عرض کنم درجه عالیه حضور انسان در مقام الهیت، یعنی انسان احساس کنه که نزد خداست، در حضرت خداست، در محضر الهه. این احساس از این جهت این آیه تفسیر شده به وجود مقدس حضرت امیر علی ابن ابی طالب علیه السلام. و فرمودن در بعض روایات که عبادت حضرت امیر و عبادت علما خشیته، یعنی خود همین که احساس کنه انسان که در محضر خداونده، این یک نوع عالی از ذکره، ذکر یعنی یاداوری، انسان در این جهت یادش باشه که خدا هست، من نزد خدا هستم، خدا نزد منه، من جلیس اون هستم، من انیس اون هستم. پس این آیات داره بیان میکنه که چگونه انسان باید برسه به اون مقام خشیت و مقام علم حقیقی. اون علمی که حقیقی نباشه مثل چی میمونه؟ مثل یک نوار میمونه. حالا فرض کنید نوار در دست انسان باشه یا نوار در ذهن انسان باشه، نوار هست، میتونه بیان کنه، صحبت کنه، ولی به هیچ وقت اثری در وجودش نگذشته. خداوند میگه این چی؟ ان الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. فرض کنید چون که یه ماشین وانتبار پر از کتاب ها، این ماشینه چه استفاده از این کتاب میکنه؟ هیچ رابطه ای نیست بین این دوتا. انسانی که علم حقیقی نداره، حتی اگر در تعبیرات، در گفتارش، گفتار علمی باشه، مصطلحات علمی رو حفظ کرده باشه، اما هیچ اثری در وجودش نداره. هیچ. این فاصله هست بین علمش و بین وجودش و بین حقیقت روحش. این چه به درد میخوره؟ اونی که خدا میفرماید علمه که به مرحله خشیت برسه. حالا چهار صفت در این آیات ذکر شده برای اون عالم. این صفات ها رو یکی پس از دیگری ما امشب میخونیم، ولی عرضم اینه باز اینا رو نخونیم به صرف اینکه خوندیم، شنیدیم، گفتیم، نشستیم، گفتیم، پاشدیم، رفتیم. چه شد؟ خدا میدونه. اینا به درد نمیخوره. باید اینه که عرض میکنم برنامه ما باشه برای نزدیک شدن به حضرت حق. این مهمه. اولین صفتش اینه که الذين يتلون كتاب الله. خدا میفرماید که ان الذين يتلون كتاب الله. يتلون كتاب الله، اگر بخوایم خوب دقت کنیم در این تعبیر، آقایونی که در زبان عربی تبحر دارن متوجه هستن، يتلون كتاب الله یعنی این قرآن میخونه. اگر به فارسی بگیم قرآن میخونه، به این مفهومه که قرآن رو یه روزی میخونه، یه وقتی میخونه. اما اگر به عربی بگیم یتلون کتاب الله، این مفهومشه از نظر لفظ عربی که همیشه در حالت تلاوت کتاب الله هست. این همیشه توش هست، دائما دارن قرآن میخونن، یعنی قرآن در زندگیشون اصله. نه اینکه قرآن سر قبری بریم قرآن بخونیم، یا در مجلس ختمی قرآن بخونیم، یا ماه رمضانی بشه و به فشار بدیم به خودمون یه جزء قرآن بخونیم یا نخونیم. نه، اینا در حالت تلاوت قرآن هست. حالا یه تیکه هم از مولا علی عرض کنم، در این برای شما شاید یه مقدار پیچیده باشه، ولی میخوام حالا شرحش بدم چون که امشب وقت نیست برای شرح این مسائل. حضرت امیر همیشه قرآن میخوندن و معلوم همیشه قرآن میخوندن، ولی اینش شاید نشنیده بودید که حضرت که سوار مرکب بودن، سوار اسب بودن، پاشونو که از رکاب خالی میکردن تا میمدن به زمین پاشون مستقر میشد، یک ختم قرآن میخوندن. میتونید تصورش بکنید؟ کارو مشکلیه. اینقدر با قرآن رفیق شده بودن، انس گرفته بودن، مرور میکردن. حالا شاید شما در زندگیتون بعضی از لحظات اومده مثل برق یه چیز از جلو ذهنتون مرور میکنه، چند تا حادثه زود مرور میکنه، یه همچین حالتی. یارو بهش گفت این که مولا آقا چرا شما وقتی که ازتون سوال میکنن مکس نمیکنید، یهو جواب میدید؟ گفتن فلانی این چند تاست؟ گفت دوتاست. گفت چرا مکس نکردی؟ گفت معلومه این دوتاست. گفتن همه معلوماتی که تو میگی به نزد من همینجوره، این دوتاست، معلومه. اینقدر تسلط، اینقدر ارتباط، کسانی که الهی میخوان زندگی کنن کارشونه. خب حالا من اون سه صفت قرآن رو بعدم میگم، اما مرور کنم به این صفات علما تا برگردیم باز به قرآن. یکی از صفاتش اینه که یتلون کتاب الله، دومش اقام الصلات، نمازم خوب میخونن، برپا میکنن نماز، یعنی نمازو مثل یه خوراک چلفته نمیکنن، خوب میپزن، خوب ادا میکنن. اقامو یعنی اینکه او رو حقش رو ادا میکنن. خب حالا این دوتا چرا در برابر هم قرار گرفته؟ یتلون کتاب الله و اقام الصلات. یتلون کتاب الله برای اینکه رابطه ما با خدا دوتا رابطه است، یکی از خدا به ما، یکی از ما به خدا. از خدا به ما قرآن دیگه، کسی که میخواد خدا با او سخن بگه باید قرآن بخونه. از ما به اوس نمازه، حقیقت نماز رابطه است بین ما و او. صلات از صلب که خشوع باشه یا از صله گرفته شده در اشتقاق کبیر، حالا این بحثیه، تو همون مایه هاست، مثل صله رحم مثلا، شما میگید صله رحم، وصل کردن، وصل شدن انسان به خدا. چطور انسان به خدا وصل میشه؟ از روی دعاست دیگه، همه نماز دعاست، حتی اونی که در ظاهر دعا نیست، همه نماز ذکره، همه نماز توجه به اوست. پس این دو صفت در علما تجلی میکنه، خدا با اونها سخن میگه و اونها هم با خدا سخن میگن. پس اینا هم سخن شدن دیگه، هم سخن شدن، او با این، این با او. یتلون کتاب الله و اقام الصلاة و انفقوا مما رزقناهم. وقتی که انسان به خدا نزدیک میشه از دنیا فاصله میگیره، وقتی که انسان به خدا نزدیک میشه دست بالاتر داره، غنی و نفس میشه. چرا غنی و نفس میشه؟ کسی که با خدا رابطه داره، خدا غنیه، خدا حمیده، خدا مجیب و دعواته، خدا یحب المتوکلینه، خدا این صفات داره. این صفات در روحش تجلی میکنه، گشن گدانی میشه، روحش روح غنیی میشه، از این جهت هر چی که داره مال دیگرانه. چرا مال دیگران؟ چون که روحش بالا رفت دیگه، وقتی که بالا رفت میخواد همیشه به بقیه خدمت بکنه. خدمت هم دو نوعه، انفقو، انفقو یعنی داد، مما رزقناهم، هر چی که ما به او دادیم، ما به این دست میدیم، این به اون دست میده، یه همچه حالتی داره. و سرن و علانیان. اما این که انفقو سرن، چرا به سر؟ برای این که دور باشن از ریا. مستحب است صدقات مستحب رو انسان به سر بده، نه علانیه. ریا نکنه، اگر به این دست داد اون دستش خبردار نشه، سعیم کنه اصلا فراموش کنه. اما چرا علانیه؟ چرا همش سر نباشه؟ ها، گاهی باید صدقات رو علانیه داد برای اینکه دیگران تشویق بشن، برای اینکه در مقام اطاعت پروردگار ما با طاغوت ها، با جبارها، با یاغی های زمین مقابله کنیم. میگه پول ندید ها به فقرا، پول ندید به ایتام، پول ندید. نه، ما پول میدیم. البته این شما حتما الان در ایران تا حالا سابقه نزدیک را اقل نداره، شاید قدیما بوده. اینکه کسی منع بکنه، دولتی منع کنه از پول دادن به فقرا، اما در کشور دیگه هست. من در زینبیه بودم در سوریا، یه آقای اومد سلام کرد به من، جوانی بود، گفت آقا من میخوام حسابامو با تو بکنم. از کجا هستی؟ گفت بغداد هستم. چه اشکال داره؟ اومد حساب کرد، ماشاءالله خیلی هم وضعش خوب بود، ایام اون طاغوت، طاغوت عراق، حساب کرد و خیلی هم خمس شد. گفت که بیارم استاد، تو هستی اینجا؟ گفتم من نه، همیشه نیستم اینجا، من از ایران اومدم. ولی میخوای پول اسمم بیاری؟ گفت آه. گفتم چرا میخوای بیاری؟ تو عراق هستی، وضع فقرای عراق، سادات عراق، وضع این سخته، تو همونجا پول بده. گفت نه، اونجا میترسیم بدیم، ما پول نمیتونیم اونجا بدیم. گفتم من یکی که از تو پولی نمیگیرم، هر جور شده همونجا پول دو بر بین مردم بده. جایز نیست وقتی که همسایت داره میمیره از گشتگی پول بیاری جای دیگه، باید همونجا بدی، همونجا خرج کنی. هیچ، خیلی اینجوری بوده. به صرف این که این میفهمیدن این آقا داره به همسایه پول میده یا به فقیر پول میده، میرفت زندان، گاهی هم میرفت اعدام. گاهی ما باید علنا پول بدیم تا مقاومت با طاغوت بشه. فاذن یه جاش سر، یه جاش علانیه. از این جهت مستحبه که زکات واجب رو انسان علانیه بده. زکات واجب، زکات مستحب و پول مستحب و در سر. انفاق هم چند معنا داره، یکیش پول دادنه، یکی دیگه چیه؟ علمه. استفتا، معنای استفتا به زبان عربی یعنی انفاق، یعنی انفاق از علم. عربا میگن استفتا، فتوا، فتوا یعنی علمش رو به دیگرین بده. گاهی نه علمه و نه پوله، چیه؟ شخصیتشه. یک کسی به شما احتیاج داره، باید تلفن زنگ بزنید که برای کسی رو مثلا از مشکلی حل کنید، زامنش بشید. انفاق العلم نشره، انفاق الجاه بذله، انفاق المال عطاؤه. مالو میدیم، علم رو هم باید بدیم. هر چی شما دارید، حالا شما هیچ از این چیزا ندارید، هیچ چیز غیر نیروی بدن دارید، نیرومند هستید، شما از این نیروتون استفاده بکنید. من عرض می‌کنم به جوان‌ها، این توی حج و توی عمره و زیارت کربلا خیلی مشهوده، ما همیشه اینو به جوان‌ها میگیم. اما توی کارهای دیگه بنده البته خیلی اطلاع ندارم به ریسکاری ها، اگر اونجا هم باید همینجور باشه. ما در حج میگیم آقا جوان، شما که یه پیرمردی هست، شما کمکش کنید در راه، دستشو بگیرید باش راه برید، اساسش بردارید. همچنین عمره، همچنین زیارت. ولی گاهی وقتا در کارهای عادی انسان باید، اگر یه کسی مثلا حتی یه حمال، یه حمال به زور داره یه گاری رو میکشه که میخواد از این سر بلندی بیاره، آقا صبر کن با هم دیگه، چه اشکال داره؟ از این نیروتون استفاده کنید. آقا نیروتون استفاده کنه خاک میشه، فکر نکنید میمونه افتتون، اینا میره. پس اینا استفاده کنیم. در خونه منزل، در منزل هستید، بعضا خیال میکنن که خانمشون باید کلفتشون باشه، بیار ببر بذار بشین، اینجور نیست. باید انسان کمک کنه. در منزل یکی از بزرگان به من گفت، یعنی که از بزرگان به معنای که از پزشکان مهمی بود، گفت یکی از سببای این که این بعضی ها مرضهای کورسترول رو میتروگلیسید چی و کی و کی میگیرن تو خونه کار نمیکنن. اگر تو خونه کار کنن اینا نمیگیرن، همین حرکتی که تو خونه میکنن این نیرویشون رو، این به اصطلاح زیادیه که در بدنشون صرف میشه. بالاخره انفاق یکی از صفات عالم این که هر چی داره بالا مردمه. من کربلا بودم، یکی از مراجع اون وقت کربلا بود، ماه رمضان بود، هوا بسیار گرم بود مثل حالا خیلی هم وضع چیز بود. اون وقتا برق بود اما پانکه نبود، یعنی مردم انقدر پول نداشتن که یه پانکه بخرن، کولر که هیچی. آقا از نماز جماعت اومده بود و شب بیدار بود و روز بیدار بود و خوابیده بود، اومدن در خونه رو زدن، من اونجا بودم اتفاقا. گفت آقا یکی فوت کرده، میخوام برای این نماز بخونید. این پاشود به یک زور از خواب پاشود و وضو گرفت و رفت به صحن امام حسین که به اون تازه مرده نماز میت بخونه. گفتم آقا کسی دیگه هم میتونه نماز بخونه، چرا شما؟ شما که شب دیشب نخوابیدید، صبح هم از صبح تا حالا تو دفتر نشیدید، حالا تو نماز جماعت بودید، تو این هوای گرم. گفت ما طلبه ها، ما علما باید به مردم خدمت کنیم. یه روزی میاد که این خدمت رو نمیتونیم انجام بدیم. من واقعا دیدم اینو از نزدیک دیدم. حالا مردم بعضیا چی بگیم، صحبت هایی میکنن نسبت به علما و شخصیت ها، اینا تا دم مرگ برای مردم خدمت میکنن. این هم که مردمان ما شیعه ها نسبت به علما خیلی رفیق هستن، خیلی ارتباط دارن، برای اینکه اون خدمتی که هر کسی از اون عالم محلش یا عالم شهرش دهش از نزدیک مشاهده کرده، دیده چقدر این آقا داره برای مردم خدمت میکنه. عالم یعنی کسی که خدمتگزار مردم باشه. حالا کسی تو را چه میکنه؟ یا آقای خدا رحمتش کنه فوت کرد، من اسم میبرم به هر دلیلی، خودش به من گفت من روزه بودم، ماه رمضان بود، نماز ظهر رو خوندم، نماز عصرم خوندم، مسجد شلوغ شد خیلی، گفتن آقا دوباره نماز بخون. دوباره خوندم، گفتم مگه به فتوای تو میشه؟ گفت آها، من فتوام اینه که دوباره میشه نماز بخونم. بالاخره دوبار نماز ظهر عصر رو جماعت خونده. پیرمردم بود، میگم اومدم برم یه خانمی سبز شد جلوام، گفت آقا استخاره. بعد اومد یکی دیگه، بعد اومد یکی دیگه، هی استخاره، پس از استخاره، پس از استخاره. این مدتی که من اینجا با این دوستم استخاره میکردن، اسرائیلیا برنامه‌ریزی کرده بودن که جای من منفجر کنن. جا منفجر شد، من به اونجا نرسیده بودن هنوز. اونا برنامه‌شون دقیق بود که در این برهه ایشون از مسجد در میاد به اینجا میرسه و اینجا رو منفجر بکنن. این گفت به برکت اون استخاره‌ای که برای اون خانم من کردم و ایستادم، و خیلی خسته بودم، اما بنا دارم. ایشون گفت هیچ وقت کسی رو رد نکنم، هر حاجتی داره هر چه خسته باشه. اینا عالم یعنی این، عالم یعنی خدمت مردم به هر جهتی، پول بده، علم بده، خدمت دستی بکنم. از یه عالمی اسم میارم، برای اینکه ایشون دیگه اسم بردن ازشون اشکال نداره. یه آقای نقل میکرده قدیم، مال حالا نیست، مال 50-60 سال قبله، میگو من طلبه بودم و رفته بودم نجف و خانمم باردار بود و وقت دردش گرفت و از حملش شد و من نیمه شب نمیدونم چیکار کنم، مستعصر شدم، این در بزن اون در بزن، من تازه وارد نجف شده بودم. مادم بیرون یه آقای دیدم، اون وقت آخر شب، گفتم این که خونه است ابوالحسن اصفهانی کجاست؟ گفت اون یکی. گفت فقط اسم ایشون بلد بودم. آره ایشون کی بود؟ مرجع عام کل جهان اسلام، اصلا اون حضر نزوانی. در زدم که خودش اومد پایین، یه شالی به سرش بسته بود و ظاهرا نشسته بود، ایشون جوانی میخواد استفتاءات جواب میداد. روها بفرما. گفتم والله ما قسمون اینه، اگه کسی دارید میشناسید اینا. و خب یه مقدار صبر کن، در این حالتا زن احتیاج به زن داره، اول زنی بیاد. یه مقدار صبر کردم و یه خانمی شو رفت تو، بعد که خانم اومد و گفت این خانم نشون بده جاتونو. اون خانم رو باش رفتم، گفتم این اتاقی که ما اجاره کردیم. رفت پیش خانمم، گفت خب تو برو خونه، مامان میفرسی میاد. رفتیم دیدیم خود ایشون رفته ماما آورده، وقت مرسته نبود ماما آورده. بعدش هم فهمیدم که این خانم زنش بوده، رفته زنش بیدار کرده از خواب، فرستاده پیش خانمه، خود اومده ماما آورده. بعدش پول دستی هم بهش داده. واسه اینقدر این کاری که باید بکنم، خدا رحمت کنه مرحوم آقای علامه نویسنده خطیب ارجمند آقای رحمانی رحمت الله علیه، ایشون برای من نقل میکرد از کسی، میگو رفتم پیش اصحاب‌الحسن، اصحاب‌الحسن ذکر این طرف اون طرف اومد تا نسبت به حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه. بحث حالت حجت شد، پاشد و از یک گنجینه بود اونجا یک کاغذی برداشت ورد اسمان خوند، گفت این کاغذ آقا اسمان فرستاد. حالا تو کاغذ چی نوشته بود؟ فلانی به اسمش سید ابوالحسن اصفهانی، بدون لقب هم ظاهرم بوده، اجلس ببخشید سبو الحسن اصفهانی، ارخص فی الله نفسک، خودت رو خیلی چیز بکن، ارزون بکن، رخیص این ارزون، ارخص فی الله نفسک، خیلی به اصطلاح ما قیافه نگیر روز مردم، خیلی آسون، خیلی فروتن، متواضع، ارخص فی الله نفسک. این یکی. وجلس فی دهلیز بیتک، یعنی دم در دهلیز، یعنی دالون نشستن، تا اون بالا نباشه که بخواد کسی بخواد برسه صد به خانه، نمیدونم رستم باید بگذرونه، اینجا نباشه، دم در بشین. وجلس فی دهلیز بیتک، این دوتا. وخدم شیعتنا، کارت هم این باشه که شیعه ما را خدمت بکنی. و انا او ایدوک و انا حجت ابن الحسن، من هم این صفت های ثلاثه رو در خودت ایجاد کن، وقت ما دنبال تو هستیم، ما تو رو تقویت میکنیم، این کار عالمه. حالا این سه تا موضوع تموم شد. چهارمش یرجون تجارتا لن تبور، چشمشون به کجا باشه؟ یک کشاورز چشمش به چیه؟ به اون روزی که برداشت داره، کاشتشو کرده، داشتش کرده، منتظر چیه؟ کاموای بیاد تو برداشت کنه، نه اینجوره، چشمش به اون روزه. یه آقایی که فرض کنید این که کارمند دولت، چشمش به سر ماهه، آخر ماه چه خبر میشه؟ هر کسی چشمش رو دوخته به یک وضع معینی، اینا چشمشون رو به همه این جهان ندوختن، آزاده، چشمشون به آخرته، به اون روزی که تجارت با خدا و اون تجارتی که هیچ وقت درش شکست نداره، همیشه تجارت رابحه است. لن تبور، بوار، بائر، ما میگیم زمین یا بائره یا دائره، بائره یعنی چی؟ یعنی هیچ، یعنی فاسده، لنتبور یعنی فاسد نمیشه، کساد نداره. این چهار صفت در علما باید باشه. اگر کسی از طلبها، غیر طلبها مخواد به خدا نزدیک بشه، از این چهار صفت باید شروع کنه. یتلون کتاب الله، اقام الصلاة، و انفقوا مما رزقناهم، هر چی بهشون دادیم به دیگران میدن، سرن و علانیه. چهارش، یرجون تجارتن لن تبور. حالا دو کلمم درباره کتاب الله من عرض بکنم. امشب با یه مقدار بنا شد مختصر صحبت بکنیم، اما دیگه حالا نمیدونم بتونیم یا نه. کتاب الله سه تا چیز داره، کتاب خدا سه بعد داره. بعد اولش این که جهانبینیه. جهانبینی یعنی چی؟ یعنی عقاید ما رو تنظیم میکنه که ما دیدمون نسبت به جهان چطور باید باشه. خدا، خلق، انسان، دنیا، آخرت، ملائکه، جن، همه اینها رو برای ما توضیح میده. این یکی. دو، بصیرته. بصیرت یعنی که یعنی گاهی وقتا انسان چشمش ضعیف میشه، چی میزنه به چشمش؟ یه چشمک میزنه یا آینک میزنه. گوشش که ضعیف میشه سمعک میزنه. همچنین وقتی که انسان دیدش نسبت به حقایق ضعیفه، باید به وسیله آینک قرآن، به وسیله ذره‌بین قرآن ریز رو ببینه و به وسیله دوربین قرآن، تلسکوپ، تلسکوپ قرآنی دور رو ببینه، هم ریز رو ببینه هم دور رو ببینه. دیده. خدا به شما میگه منافق کیه، کافر کیه، مؤمن کیه، متکبر کیه. همه انسان ها رو برای شما تشخیص میده، یکی پس از دیگری. تمام اوضاع رو به شما میگه، اگر اینجور شد اینجور میشه، اگر اینجور شد اینجور میشه، همه رو گفته در قرآن. البته در قالب قصه و در قالب گاهی که حکم، که باید خود دقت کنیم، اینجوری است که همه فهم باشه. دقت احتیاج داره، تدبر احتیاج داره. این دیده. مسئله سوم فرهنگه. فرهنگ یعنی که یعنی حکمت انسان. انسان باید حکیم باشه در دنیا. به انسان باید در رفتارش، گفتارش، کردارش طبق ضوابط باشه. این ضوابط در قرآن هست. من شاید به همینجا پسنده کنم این سه بعد رو یه وقت دیگه اگر خدا توفیق باشه عرض کنم. اما بحث ما اینه که حالا ما گاهی نسبت به قرآن مجید یه مشکل داریم. مشکلمون اینه که یک قرآن یک وجود صامته، یعنی ساکته. وقتی ما که میخونیم بلند میخونیم، اما خودش ساکته. خوب جمالش رو درک نمی کنیم، خوب کمالش رو نمی فهمیم، خوب اون رفتار و کرداری که از او باید نشأت بگیره متوجهش نیستیم. اینجا احتیاجی بیش داریم، احتیاج به قرآن ناطق داریم. اینکه امشب اگر شب قدر باشه که ظاهراً هست، یا پریشب شب قدر باشه که ظاهراً اون هم هست، یا دو شب دیگر اگر شب قدر باشه که ظاهراً اون هم هست، این در حقیقت قدر یک شب نیست، اساسی یه شبه، ولی پله پله باید انسان نزدیک بشه به اون شب. یکیش قضاست، یکیش امضاست، بله، یکیش قدره، یکیش قضاست، یکیش امضاست. سه تا پشت سر همه. حتی شب نیمه شعبان هم اون یک بوی، یک نسیم، یک نفحی از شب قدر درش وجود داره. شب 27 هم یه چیز درش هست. اینا بحثه، حالا وقت این بحثا شاید شب دیگه باشه. اما میخوام بگم ما این که این شبا پیوند خورده با حضرت امیر سلام الله علیه، هیچ این مسئله بعدی نداره که خدا خواسته به ما بفهمونه که اگر قرآن صامت رو شما نفهمیدید، اگر در اون اشکال پیدا شد برای شما، رجوع کنید به اون نمونه‌ای که با خلق کردیم، اون شخصی که خودش قرآن بود، از تمام حرکاتش، سکناتش، گفتارش، موضع گیریهاش، همش قرآن بود. اما اینو هم به شما بگم، هم این قرآن مظلومه، و هم اون قرآن مظلوم. یه روز حضرت امیر در کوفه نشسته بودن، نه یکیسی از اون دور داره صدا میکنه. حالا شاید شخصش پیدا نبود، جایی بود، گوشه‌ای بود. داد میزد انا المظلوم انا المظلوم، اون یارو من مظلومم من مظلومم، مردم به من برسید. حضرت گفتن کی هستی کجا هستی بیا با هم صحبت کنیم، چون که منم مظلوم، بیا تا به منم بگم من مظلومیتم چطور، من مظلوم هستم یا تو مظلوم هستی؟ ما زلت مظلوما منذ ولدتنی امی. خیلی این حرف دل آدمو درد میاره که حضرت فرموده باشن که من از وقتی که دنیا آمدم مظلوم بودم. عقیل برادر بزرگترم بود، چشمش درد میگرفت، میگفت من نمیذارم دوا توی چشم من اول چه دوا برسه توی چشم من علی. و علی که چشمش درد نمیکرد، میگفت من میگرفتن دوا میریختن توی چشم. حالا ببینید مظلومیت. تا اون ایام اول که همه فرض بکنید، فرض بکنیم که اگر کسی در دنیا یه حقوقی داره، بچه یه حقوقی داره، جوان نوجوان یه حقوقی داره، همه اینها رو حضرت امیر کاملا در راه خدا داد. یعنی هیچ در زندگیش برای شخص خودش هیچ چیزی در نظر نگرفت، نه خوردن نه خوراک نه خواب، روی خاک میخوابید. یه روز مسجد توی بازار کوفه در حرم شمشیر رو شد در آورده، میگه این شمشیر رو کی از من میخره؟ من این شمشیر رو خیلی ازش استفاده کردم و همه مشکلات رو از پیغمبر دور کردم واسه این شمشیر، و خدا میدونه اگر پول خریدن یک پیراهن داشتم این شمشیر رو نمیفروختم. یعنی چی؟ یه آقایی که اون روز میلیون‌ها بشر فدای اون میرفتن، اما هیچ، و اگر میرفت بازار دو تا لباس تهیه میکرد، اون لباس نوش میداد به قنبر کهنه‌اش رو خودش میپوشید. یعنی چی؟ من چند تا فراز میخوام بگم. من روزه رو میذارم واسه آقای مؤمنی، میخوام فقط یه عرضی بکنم، میخوام این عرض کنم مظلومیت حضرت امیر در چی بود؟ فقط در این نبود، در زمان پیغمبر هر کسی که میخواد نسبت پیغمبر جسارت کنه، میخواد دل پیغمبر رو برنجونه، میمد فحش میداد به حضرت امیر سلام الله. یه روز اومدن همین صحبت کردن، حرف هم رو رشیدن، گفتن آخه تا کی منو اذیت میکنی در علی؟ تا کی به علی من انقدر شما جسارت میکنی؟ بعدش خیلی عجیبه ها، پیغمبر روزی چند آسمون رو حتی امیر چند آسمون رو تماشا میکرد، این ستاره های آسمون رو پیغمبر اومدن گفتن حاضر ستاره رو تماشا میکنن، گفتن اهل آسمون تو رو تماشا میکنن مثل که شما ستاره های آسمون رو تماشا میکنن، ولی عدی علی بدان که بعد از من خیلی به تو ظلم میشه. خب ظلم میشه، حق تو رو میگیرن، ولی اون که بنده میخوام یه خورده توقف کنم اینجاست. گفتن به پسراتم خیلی ظلم میشه. آقا اینقدر تر در تاریخ علی رو کشتن، اینقدر بغداد رو بر بدن جوانهای علوی ساختن. شما در هر جای دنیا الان برید، تو ایران غیر ایران، هر جای دنیا کشورهای اسلامی برید، میبینید اونجا یک مرقدی هست و یه ذریع هست و به عنوان ما میگیم امامزاده هست، این همه بچه های علی ابن ابی طالب هست، همه اینا رو در به در کرد. خب در عالم ملکوت حضرت متوجه بودن کربلا اوضاع عصر عاشورا رو که شما خبر دارید، یکی از بچه ها بعد از شهادت حضرت امام حسین، یکی از بچه ها فرار کرد از اون جمعی که بودن، دوید تو صحرا، یکی دنبالش دوید گفت کجا میری؟ گفت این صحرا کجا میری؟ گفت آقای ما شیخ ما گفتن در غریقه. یعنی در نجفه، من دارم میرم بگم بیاد از ما دفاع کنه. تا کی ما اینجور زندگی کنیم؟ من بقیای ما خدا انشاءالله همه را حفظ کنه. اینا درباره مصیبت های سید شهدا که صحبت میکنن نسبت به حضرت زهرا خیلی صحبت میکنن که حضرت زهرا چقدر نسبت به این مصیبت ها متأثر بودن، ولی کمتر صحبت میکنن که حضرت امیر هم سلام الله علیه. من همچین که تو ذهنم هست، اینو من خوب یادم نیست، اما تو ذهنم هست که حضرت زینب سلام الله علیه در کوفه، آخه کوفه پایتخت حضرت زینب بود، پایتختشون بود، خانم اول کشور ایشون بود در کوفه. یه وقتی حالا اومده به عنوان یه اسیر با یه مش زن بچه، با یه مش یتیم، با یه مش بچه های گشنه. حضرت زینب بنابر این بود که روز عاشورا حضرت امام حسین به حضرت زینب یک رسالتی داد، گفت زینب تو دیگه فکر من نباش، فکر این بچه ها باش، فکر این زنه ها باش. هر زینب با این وصیت امام حسین عمل کردن، اومدن در سعیشون این بود که جلو بچه ها زیاد جزع نکنن، گریه نکنن. حضرت سعی میکنن اینو دلداری بدن، اونو ساکتش بکنن، حتی نسبت به هر زیل عابدین حضرت پرستاری کردن. ولی اینا که تموم میشد، اینجا بحث من، اینا که تموم میشد بچه ها میخوابیدن، همه آرام میگرفتن، حالا نوبت خود حضرت. خود حضرت زینب یه نگاهی میکردم به نجرب، میگفتم پدر من نمیتونم جلو بچه ها گریه کنم، پدر تو شاهد باش، پدر ببین که به من چه کار کرد، پشت من رو به وسیله تازیان سیاه کرد.